بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که این مفترات یاد شده اختصاص به صورت علم دارد یا نه، همونطوری که ارتکاب اینها در حال سهو مبطل نیست، ارتکاب اینها در حال جهل هم مثل سهو است، یا ارتکاب اینها در حال جهل مثل علم است. پنج قول در مسئله ارائه شد. قول اول که ادعای شهرت شده است که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم هست، این است که ارتکاب این امور جهلن هم موجب قضاست و هم موجب کفاره. در قبال این قول مشهور چهار قول دیگر هم هست. یکی قول مرحوم ابن ادریس و سخن مرحوم شیخ طوسی فی موضع من التهذیب است که الیه المال العلام رضوان الله علیه فی المنتها، و اون نفی وجوب، نفی قضا و کفار است. یعنی ارتکاب این امور جهلن مثل ارتکاب این امور سهون است که نه قضا دارد و نه کفاره. قول سوم تفصیل بین قضا و کفار است که ارتکاب این امور جهلن از نظر قضا مثل ارتکاب علمی است، از نظر نفی کفاره مثل ارتکاب سهوی است، که بین وجوب قضا و نفی کفاره فرق است و این قولی است که محقق در معتبر پذیرفت و صاحب مدارک رضوان الله علیه فرمود به هو المعتمد. گرچه مرحوم محقق رضوان الله علیه مردد نیست و در مردد است و در تردید هم مردد است، یعنی در شرایط مردد است که آیا ارتکاب این امور جهلن مایه قضا هست یا نه، مایه کفاره هست یا نه، ولی در معتبر صریحا فتوا میدهد که بین قضا و کفاره فرق است، ارتکاب این امور جهلن موجب قضا هست، موجب کفاره نیست. در معتبر به صورت روشن فتوا میدهد، در شرایع مردد است. یعنی مرحوم محقق در تردید هم مردد است. این چیزی نیست که در همه کتاب ها بفرماید علی تردید، گاهی مردد است، گاهی قول ثابت و جازم دارد. پس این سه قول. قول چهارم همان است که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله در کتاب شریف جواهر از بعضی از مشایخشون نقل میکنند و همون قول را اختیار میکنند، و این است که فرق باشد بین جاهل مقصر که متنبه مسئله است و میتواند احتیاط کند و جاهل غیر مقصر که متنبه نیست. در جاهل مقصر هم قضاست هم کفاره، در غیر مقصر فقط قضاست، دیگر کفاره نیست. قول پنجم که از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه نقل شده است، همین تفصیل صاحب جواهر هست بین مقصر و غیر مقصر، با این تفاوت که در جهل تقصیری بر جاهل مقصر هم قضاست و هم کفاره، ولی بر غیر مقصر نه تنها کفاره نیست، قضا هم نیست. خب این آرای پنجگانه مستندش اختلاف برداشت از نصوص است. به قدری استنباط در این گونه از موارد پیچیده است که فردی مثل محقق صاحب شرایع رضوان الله علیه با تردید از کنارش می گذرد. اون چه که در این باب مطرح است چند طایفه از نصوص است. بعضی ها مربوط به خصوص باب صوم است، بعضی ها مربوط به خصوص باب صوم نیست، گرچه در باب حج وارد شده است به نحو عام مسئله صوم را هم شامل می شود. اون تایپ از نصوص که مربوط به خصوص باب صوم است به دو قسم تقسیم می شود. یک طایفه به اطلاق دلالت می کند بر این که اگر کسی این مفترات را مرتکب بشود قضا دارد و مقید به حال علم و غیر علم نیست، حال سهو خارج شده است. طایفه دیگر نصوصی است که دلالت می کند اگر کسی جهلاً این امور را مرتکب شده است قضا ندارد. طایفه دوم در قبال طایفه اول همون روایت عامی است که در کتاب حج آمده است. پس مجموع روایاتی که در خصوص این مسئله مطرح است سه طایفه است که دو طایفه در باب صوم آمده، یک طایفه در باب حج. اون طایفه که در دو طایفه که در باب صوم آمده این است: طایفه اولا اطلاقات ادله مفتریت و مبتلیت همین امور دهگانه است که این امور مطلقا مبتل صومند و در حقیقت صوم پرهیز از اینها عقص شده است. هر کدام از اینها در حال صوم پدید بیاید مایه بطلان صوم است. به حسب اطلاق اونچه از طایفه اولا استفاده می شود این است که نه علم شرط است نه جهل مانع و خصوص سهو خرج به دلیل، نه در مبتلیت و مفتریت این امور دهگانه علم شرط است و نه در مفتریت این امور یاد شده جهل مانع است، بلکه این امور مطلقا مبتل صومند. طایفه ثانیه نصوص است که در خصوص جهل وارد شده است. سوال میکنن به این که اگر کسی جهلن نکاح کرده است آیا روزش باطل است یا نه؟ میفرمون نه، روزی لا شیء علی. گرچه سوال نکردن که روزی او باطل است یا نه، سوال کردن کسی در ماه رمضان اتا اهله و هو یرا انه له حلال قال علیه السلام لا شیء علی. طایفه سوم نصوصی است که در باب حج وارد شده است منتها اختصاصی به حج ندارد. سوال در زمینه حج است ولی جواب مطلق است. بزرگان رضوان الله علیهم اجمعین از این سه طایفه نصوص پنج برداشت گوناگون داشتند که همین اقوال خمسه است و بعضی ها هم متوقف بودن مثل محقق در شرایع که خوب برشون روشن نشد پیام این نصوص چیست. اما طایفه اولا روایاتش در طی این امور دهگانه مبسوطا خونده شد که ظاهر این امور آن است که روایات آن است که این امور در حقیقت صوم مأخوذند، صحت صوم مشروط به پرهیز از این امور است. این که دارد اکل و شرب مایه بطلان صوم است یا ارتماس یا کذب عمدی یا نکاح یا احتقان بالمایه یا تعمد الغی یا البقاء و عمدن علال جنابه اینا در حال صوم روانی است، یعنی هر کدام از اینها انجام بشود روزه را باطل میکند. در خصوص بقای بر جنابت مبسوطن در وسط مسئله گذشت که حکم صحبیش جدا حکم جهلیش جدا، اما سایر امور نهگانه اطلاقات ادله مفتریت اونها شامل حال علم و جهل می شود. صف خرج به دلیل بقی العلم و الجهل. در قبال این نصوص مطلق هم موثق سماعه هست و هم صحیح عبدالصمد که این دو روایت رو مجددن باید بخوانیم ببینیم اون بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارن تام است یا نه. اگر ناتمام است حرف دیگری که در باره جمع بین این دو طایفه گفته می شود چیست و همچنین روایتی که در باب حج آمده. خب طایفه اولا نیازی به تکرار ندارد چون در طی این بحث های مفترات همه اون روایات خونده شده و ظاهرش این است که پرهیز از اون امور در حقیقت صوم مأخوذ است. اما روایتی که دلالت میکرد بر اینکه اگر کسی جهلن مرتکب این امور بشود محذوری ندارد، هم موثقه سماعه بود که رجلن اتا اهله، روایت 12 باب 9 از ابواب ما یمسک و انه سائم موثقه زراره و ابی بصیر است که هر دو از وجود مبارک ابی جعفر امام باقر علیه السلام سوال کردن، ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله وهو محرم وهو لا یرا الا ان ذلک حلال له، گرچه این غیب بعد از جمله دوم وارد شده است ولی ظاهر این حدیث شریف آن است که به هر دو سؤال برمیگردد. پس محور اصلی سؤال این است، ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و هو لا یرا الا ان ذلک له حلال و رجل اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک له حلال، که این و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له گرچه قیدیست بعد از دو جمله ذکر شده ولی قرینه حال همراهی میکند که این قید به هر دو سوال برمیگردد. خب لکن همونطوری که برام صاحب جواهر تنبه دادن، این روایت مربوط به جاهل مرکب است، نه جاهل بسیط. جاهل بسیط نیست، ایشون فرق گذاشتن، گفتن به این که این مربوط به جاهل مقصر است که متنبه است میتواند احتیاط کند، ولی اون از این روایت بر نمی آید. اون چی که از این حدیث استفاده می شود مربوط به جهل مرکب است. ما یه جهل مرکب داریم در قبال جهل بسیط. اینجا ایشون مقصر را در برابر قاصر قرار دادن، در حالی که اون چی از این نصوص نسب بر می آید جهل مرکب است در مقابل جهل بسیط. یعنی کسی که نمیداند این در ماه مبارک رمضان حرام است و مبطل صوم است و نمیداند که نمیداند، خیال میکند حلال است، این میشه جهل مرکب. جهل مرکب در مقابل جهل بسیط است. جهل بسیط آن است که کسی مسئله را نمیداند و میداند که نمیداند، از جهل بسیط به شک یاد میکنند، در جهل بسیط است که احتیاط ممکن است، در جهل مرکب که احتیاط ممکن نیست. پس جاهل یا بسیط است یا مرکب. اون جهل مرکب یا قصور است یا تقصیر. شک که دیگر قصور تقصیر ندارد، خب کسی نمیداند، شک دارد، کار را انجام نداده است، نمیداند ولی میداند که نمیداند. چون میداند که نمیداند خب باید بره سوال کنند، اگر در چنون فضایی این کار را انجام بده میشه مقصر. اما اون چه از این حدیث برمی آید آن است که این شخص جاهل مرکب بود، برای اینکه خیال میکرد این کار حلال است، یعنی حکم شرعی را نمیدانست و نمیدانست که نمیداند. خب پس یه فرق بین جاهل مرکب و جاهل بسیط هست که این روایت عهده‌دار اوست، یه فرق بین جاهل مقصر و جاهل قاصر است که صاحب جواهر فرمود و از این روایت بر نمی آید. نه یه وقت است که انسانی چیزی را نمی داند و می داند که نمی داند، خلافش را معتقد نیست، مثل همین جا این در خصوص مورد، اگر کسی مسئله را نداند و بداند که نداند، این جهل بسیط است، این در حقیقت شک است، مقصر نیست. اگر کاری را در چنین حالی انجام بدهد میشه مقصر، یعنی عقل میگوید تو که نمیدانی التفات داری، میتوانی احتیاط کنی، میتوانی بپرسی چرا اقتحام میکنی در حلقه. اما اگر کسی جاهل مرکب بود، مسئله را نمیدانست و خیال میکرد حلال است، این دو جوره. یه وقتی چون دسترسی پیدا نکرده بود از کسی سوال کند این چنین خیال میکرد، یه وقتی دسترسی داشت ولی مراجعه نکرد و رو خیال باطل خود پافشاری داشت. پس جهل مرکب دو قسم است، یا قصوری یا تقصیر. جهل بسیط شک است. اگر کسی در حال شک اقدام بکند یقینا مقصر است، یعنی که احتیاط من ممکن است دیگه. جهل بسیط قصوری ندارد که، این یا باید صبر بکند سوال بکند یا باید احتیاط. جهل بسیط اگر با اقدام همراه شد حتما با تقصیر همراه است، برای اینکه کسی که مسئله را نمیداند و میداند که نمیداند در چنین فضایی وظیفه او سوال کردن است یا احتیاط. نه احتیاط کند نه سوال بکند یقینا مقصر است. اما اگر کسی چیزی را نداند و نداند که نداند، دو تا جهل است، لذا میشه جهل مرکب. چنین کسی گاهی ممکن است جهل مرکبش تو قصور باشد، گاهی ممکن است تقصیر. پس روایت یه چیزی رو میگوید، سام جواهر جور دیگه استنباط کرده است. خب در حدیث بله، خب پس اونجا که صاحب جواهر این رو جاهل مقصر میدونه تام نیست. ایشون میفرماد به اینکه این حدیث مخصوص جاهل مقصر است. خب این روایت معتبر که 12 باب 9 از ابواب ما یمسکان حسائم بود که از زراره و ابی بصیر نقل شده بود که اونا از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام سوال کردن، ان رجل اتا اهله فی شهر رمضان و اتا اهله و هو محرم و هو لا یرا الا ان ذلک حلال له. مثل آن است که سوال کرده باشد کسی اتا اهله در حال صوم یا در حال احرام و خیال میکرد این کار حلال است. حضرت فرمود بین که لیس علیه شی، چیزی بر او نیست. این چیزی بر اون نیست. اگر تقصیر کرده در مسئله تعلم احکام، خب حرف دیگر، حکم خاص خود را دارد، حکم تکلیفی خود را دارد. ظاهرش لیس علیه شی است، هیچی بر اون نیست. این نکره در سیاق نفی مفید اوم است، نه قضاست نه کفاره، همونطوری که ابن ادریس فهمیده و همونطور که صاحب حداق رضوان الله علیه اصرار دارد بر همین معنا، نه قضاست نه کفاره، لیس علیه شی. و روایت دومی که در همین طایفه اولا قرار دارد، این در کتاب حج هست به صورت مبسوط، و گوشه از این روایت در کتاب خلل، باب خلل کتاب صلات آمده. اگر کسی این روایت را بخواهد در باب خلل مراجعه کند، در استنباطش خللی هست، برای اینکه صدر و ساقی این روایت اونجا نیامده و نمیشود از اون روایت خوب استفاده کرد. و اگر خواست خوب این روایت برای او روشن بشود، باید به کتاب حج مراجعه کند، چون صدر و ساقی حدیث در کتاب حج آمده. در کتاب خلل اونجا که در خلال صلات که آیا ارتکاب مبتلات یا قواطع و نواقض صلات و صوم، صلات و طهارت در حال جهل آیا اثر دارد یا نه، مرحوم صاحب وسائل رضوان الله یکی حدیث رفع را نقل کرده، یکی این صحیحه عبدالصمد را نقل کرده که ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی. خب ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، این را در کنار حدیث رفع نقل کرده در باب اینکه اگر کسی این نواقض را در حال جهل انجام بدهد. اونجا ادعای اشکال کردن به اینکه این ایو رجل رکب امرن به جهالتن که مربوط به جریان حج است، یک محرمی در حال احرام مخیطی را پوشیده است، لبس مخیط در حال احرام مایه کفاره نیست و این حدیث ناظر به نفی کفاره است نه نفی قضا. لذا اگر کسی جهلندی که از این نواقض را در نماز مرتکب بشود نماز او باطل است و این صحیحه کاری به بطلان نماز ندارد، چون این صحیحه در کتاب حج آمده ناظر به نفی کفاره است نه نفی قضا. اونجا اینچنین جواب میدن. اگر کسی بخواهد به کتاب خلل وسائل نگاه بکند در کتاب الصلات میبیند چنین جوابی او رو قانع میکند، اما اگر به کتاب حج مراجعه بکند میبیند نه، از این حدیث صدرش مربوط به این است که دیگران هم قضا را میدانستن هم غیر قضا را. عامه چنین کار فتوایی رو میدادن که اگه کسی احرام بست و جاهلانه مخیطی را دربر کرده است فتوا به بطلان احرام او میدادن. امام علیه السلام فرمود نه، ایو رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علی. خب این تو تناسب سوال و جواب، تناسب شأن نزول و نازل و مانند آن به صورت روشن دلالت میکند بر نفی قضا، چون که دلالت میکند بر نفی کفاره. حالا اون روایت صحیح عبدالصمد این است، روایت سه باب 45 ابواب تروک الاحرام کتاب حج. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه عن موسی بن القاسم عن عبد الصمد بن بشیر عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث ان رجلا اعجمیا دخل المسجد یلبی و علیه قمیصو. یه مرد غیر عربی وارد مسجد شد، حالا مسجد الحرام از کجاست، بالاخره وارد مسجد شد، جامعه مپوش خیاطی شده مخیطی در بر داشت و در حال تلبیه بود. دخل المسجد یلبی و علیه قمیصه، فقال لابی عبدالله علیه السلام انی کنتو. حالا جریانی که برای او اتفاق افتاد به عرض امام صادق سلام الله علیه میرساند. عرض کرد انی کنتو رجلا اعملو بیدی، من کسی بودم که با دست خودم کار میکردم و درآمد موروثی یا موهوبی به مانند اون نداشتم، در اثر کار روزانه درآمدی نصیبم شد و مکه آمدم. انی کنتو رجلا اعملو بیدی و اجتمعت لی نفقتون، یه درآمدی برام پیش آمد، فجئتو احجو، آمدم که حج کنم، لم اسأل احدا عن شیئن، از کسیم چیز سوال نکردم که چجوری احرام ببندم و همین جوری با همین لباس آمدم به مکه. و افتونی ها اولا ان اشق قمیسی و ان زعهو من قبل رجلی. اینها ناظر به اهل سنت، اینها فتوا دادن که من باید این جامعه مخیط را دوخته شده ام را پاره کنم، از سر بیرون نیاورم که مبادا تغطیه رأس بشود، از پا باید بیرون بیاورم. و ان حجی فاسد، سه مطلب را به من گفتن، یکی باید این جامه را پاره کنم و بیرون بیاورم، دومی که از طرف پا بیرون بیاورم نه از طرف سر، سومی که این حجم باطل است. و ان علیه بدنتن، که کفاره واجب است. این کار چهارم به وجود مبارک امام بسال سلام الله علیه مطلب را عرض کرد. فقال علیه السلام له مطالب استقمی سکه، این جامعه دوخته را کی پوشیدی؟ بعد ما لبیت ام قبل، بعد از تلبیه و بعد از احرام پوشیدی یا قبل از تلبیه و احرام در برداشتی؟ قال قبل ان البی، قبل از اینکه تلبیه بگم این بود، یعنی با همین بس تلبیه گفتم، نه اینکه این رو برداشتم و تلبیه گفتم و دوباره پوشیدم. قال فاخرجه من رأسک، این رو از طرف سرت بیرون بیار، لازم نیست از طرف پا بیرون بیاری. پس باید بیرون بیاری این مخیط را، یک، اما از طرف پا لازم نیست، از طرف سرم میتوانی. نه اینکه اخرجه من رأسک اینجا واجب باشد که از طرف سر بیرون بیاره، چون این امر در مقام توهم حضره است، یعنی این چی که اونا گفتن باید از طرف پا بیرون بیاری لازم نیست. فا اخرجه من رأسک فانه لیس علیک بدنتون، کفاره نیست، شطور بر تو نیست، و لیس علیک الحج من قابلین، حجت هم فاسد نیست که سال بعد باید مکه بیا حج بیا بیاری. چرا؟ رو این اصل، ایو رجل رکب امرن به جهالتن فلا شیء علی، هر کسی جاهلانه کار رو کرد ممکن است در قیامت عقاب بشود که چرا نرفتی احکامت رو یاد بگیری، اما این چنین نیست که کارش باطل باشد و کفاره داشته باشد. ایو رجل رکب امرن به جهالتین فلا شیء علی، توف بالبیت سبعا، این اشواط سبعه را انجام بده، هفت دور دور خانه بار دور خانه بگرد بشود طواف، و سل رکعتین عند مقام ابراهیم علیه السلام، وسع بین الصفا والمروه، و قصر من شعره که از عمره بیرون بیایی، فعضا کان یوم ترویه فقتسل و اهل بالحج، اهل احلال کن یعنی احرام ببند با های حوض، و اصنع کما یصنع الناس. حالا ببین مردم چه میکنن، میره عرفات مشعر منا تو هم این کار انجام بده. خب این روایت که سندش صحیح است، صدر و ساقش مربوط به نفی قضا و کفاره با هم است، اختصاصی به جریان کفاره ندارد. چون در کتاب صلات برای اثبات اینکه اینها اگر جهلن مرتکب شده باشند مبطل صلات نیست، به این حدیث تمسک میکنن کردن، فورا جواب میدن که این حدیث ناظر به نفی کفار است، کاری به نفی صحت ندارد، راجع به لزوم قضا نیست. در حالی که این حدیث هم قضا را نفی میکند هم کفاران را نفی میکند. اونگاه اصل این میشود که اگر کسی جهلن یکی از این امور را مرتکب شد، مثل آن است که سهواً مرتکب شده باشد، نه قضا دارد نه کفاره. جاهل ملحق به ناسی است نه ملحق به عالم، الا ما خرج به دلیل، اصل این می شود. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله این دو روایت را در قبال سایر روایات مطلق قرار می دهد، می گوید به این که اینا نمی توانند با مطلقات باب معارضه کنند. چرا؟ برای اینکه اینا اول آمین من وجه هن، مثلا نصوص علاجیه شاید آمین من وجه رو نگیر، حالا اون جهدش ایشون توجه عنایت ندارن، میگن اینها آمین من وجه هن برای اینکه این موثق زراره و ابی بسی که روایت اول بود، این صحیح عبدالصمد ابن بشیر که روایت دوم بود، اینها میگوین در حال جهل قضا ندارد، اختصاصی به صوم و غیر صوم ندارد. پس اینها میگویند در حال جهل قضا، ارتکاب این امور در حال جهل قضا ندارد. روایاتی که مربوط به بیان مفترات این امور دهگانه است دلالت میکند که چه در حال علم چه در حال جهل قضا دارد، پس تعارضشون عامل من وجه است. اون روایت ها شامل عمد و سهو و جهل میشوند، این روایت ها شامل صوم و غیر صوم می شوند. پس ارتکاب مفترات در صوم محل اجتماع این دو طایفه از نصوص است. اون طایفه اول میگویند ارتکاب این امور در حال جهل مثل علم باطل مبطل است، این طایفه از نصوص میگن ارتکاب این امور در حال جهل مثل سهو غیر مبطل است. پس در مورد اجتماعش مشخص، در مورد اجتماع باید اون نصوصی که دلالت بر مفتریت میکند اونا رو ترجیح داد، برای اینکه شهرت با اونهاست، شهرت با اونهاست و اونها ازهرن و شهرت با اونهاست. اینجاست که مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه نقدی دارن که اون شهرتی که مرجح احد المتعارضین است اون شهرت روایی است، نه شهرت فتوایی. شهرت فتوایی که مرجح نیست. اینجا که صاحب جواهر میاد در مورد اجتماع این روایات مطلق را مقدم می‌دارد بر این روایات مقید، این تام نیست. و ثانیاً اینا اصلا آمنه مدوش نیستن. در باب اون صحیحه عبد و سمد با طایفه اولا آمنه مدوش هم، بلکه ایو رجل رکب امرن به جهالتن، اختصاصی به هیچ چیک از این عباب ندارد، فقط جهلشان می شود. نصوص باب مخصوص صوم است، اختصاصی به علم و جهل و سهو ندارد، مورد اجتماعش مشخص. اما موثقه زراره و ای وسیر که مربوط به خصوص باب صوم است. خب مفتراتی که بود این بود که اگر کسی جامع نکه واقع و اتا اهله فعلیه کذا، اینو مطلق بود. در خصوص باب نکاح سوال کرده است که رجل اتا اهله فی شهر رمضان فمون لا شیء علی. حالا بعض تعجب از مرحوم خوی رضوان الله علیه هست که آمدن ایشون وزان این موثقه زراره و ای بصیر را وزان رفع مالای علمون قرار دادن. حتما این تقریرات شریفشون رو مطالعه بفرمید ببینیم نقد و قحط از کجا تا به کجاست. این بزرگوار نظر شریفشون این است که این روایت موثقه زراره و ای بصیر که دارد لا شیء علی، پس اولا باید به صاحب جواهر عرض کرد که اینا آمخواست مطلق نوسته می بجه نیستن. که حالا صحیح عبد و سمد با روایات باب آمن من بجه هست، اما اون موثق زراره به ای بصیر که در خصوص باب سومان که رجل اتا اهله فی شهر رمضان، این مطلق نیست که، این آمخواست مطلق اینا که آمخواست می بجه نیستن که. خب در حدیث رف اونجا لسانش این است که اون چه مرفوع مجهول است مرفوع است، رفع ما لا یعلمون، رفع مذتر رو الی. بزرگان فقه فرمودن به این که این حدیث رف مذهب به اصلی خود را برمی‌دارد نه لوازم مترتب را. اون حرف یا درست یا نادرست، ما فرضاً اون حرف رو تام بگیریم. مروان خوی می فرماند به این که در اینجا دو امر از کاملاً از هم جدا، یکی ارتکاب مفترات است جهلاً، یکی لازمه اوست که ترک و صیام باشد. مسئله کفاره و قضا مترتب بر ترک و صوم است، یعنی کسی عمدن روزه را ترک کرد باید قضا به جا بیاورد و کفاره بدهد. ترک و صوم تمام سبب است برای ترتب قضا و کفاره. این تموم شد. افطار صوم به وسیله این امور حاصل می شود. ما یه امری داریم که اون امر باعث افطار صوم است، باعث ابطال صوم است، یک. و یه امر داریم باعث قضا و کفاره. قضا و کفاره روی اکل و شرب نیامده. اگر کسی در ماه رمضان چیزی خورد روزه را باطل کرد، همین. قضا و کفاره روی عقل نیست، قضا و کفاره روی ترک و صوم است. چون روزه ترک شد باید قضا به جا بیارند و کفاره بدن. پس یه امر است و این است که ارتکاب این امور مایه بطلان روزه است. این یک. ترک و صوم سبب است برای قضا و کفاره. این دو، اینا دو امر کامل از هم جدا. حدیث رفع و همچنین سعی عبد الصمد و مانند آن میگوید اون شیئی که مجهول است برداشته شد، یعنی شخص جهلن مرتکب اکل و شرب شد، مفتریت این برداشته شد. قضا و کفاره که روی افطار نیامده، قضا و کفاره روی ترک و صوم آمده. این سخن از بس ناسواب است ما با تکلف داریم تقریر میکنیم که در اذهان شریف شما جا بیفته. شما حتما این تقریرات ملاحظه فرمید، ببینید این بزرگوار چقدر خلط کرده بین حدیث رفع با صحیح عبد الصمد. در حدیث رفع آمده رفع مالای علمون، بر فرض اون تفکیک تام باشد، در حدیث رفع آمده اون چه که مجهول است مرفوع است. ولی در صحیح عبد الصمد که لسان این نیست، لسان این است کسی جهلن یک کاری کرده است، الان چه باید بکند؟ به نحو نکره در سیاق نفع به قول المطلق همون لا شیء علی، نفهمون رفع مالای علمون، رفع مجهول، رفع مستور رو الی، تا شما بگویید اون چه که برداشته شد چیزی دیگر است. حالا ملاحظه فرمید که لسان حدیث رفع با لسان صحیح عبد الصمد کاملا دوتاست. فرمایش ایشون درباره حدیث رفع قابل قبول هست، اما درباره صحیح عبد الصمد یا موثقه زراره و ابی بصیر هیچ وجه قابل قبول نیست. الحمدلله.